نوری صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 از صبح وقت افغانستان است. سلام و به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. از تازه ترین های این مجله خبری، گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان امروز هم در قطر ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که این مذاکرات روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان زمینه سازی برای گفتگوهای بین الافغانی، مبارزه با تروریسم و آتش بس متمرکزند. و نظامیان پاکستانی و هندی یک بار دیگر در منطقه کشمیر بالای یکدیگر آتش بری کردند. امروز پنجشنبه 16 مایه حدود سال 1397 هجری شمسی و 7 ماه مارچ سال 2019 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. مقام ها در ولایت سمنگان از بازداشت 20 طالب مسلح در این ولایت خبر می دهند. اداره هوایی ملکی افغانستان امیدوار است که به زودی پروازهای شرکت های هوایی این کشور به هند با عبور از قلمرو فضایی پاکستان دوباره آغاز شود. و معاون وزیر خارجه ایران می گوید حمایت قوی سایر امضا کننده های موافقت نامه هسته ای این کشور را حاصل کرده است. تفصیل اخبار. مقام های محلی ولایت سمنگان می گویند که در جریان یک عملیات نظامی به همکاری مردم محل 20 تن از طالبان مسلح در ولسوالی حضرت سلطان این ولایت بازداشت شدند. عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان بر رادیو آزادی گفت این 20 تن از طالبان با 7 میل سلاح دیروز چهارشنبه زمان بازداشت شدند که آنها بعد از یک حمله ناکام بالای برخی از پوسته های امنیتی ولسوالی حضرت سلطان میخواستند فرار کنند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان امیدوار است که به زودی پروازهای شرکت های هوایی این کشور به هند با عبور از قلمرو فضایی پاکستان دوباره آغاز شود. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بر اساس گزارش همکارای ما در بخش کنترل ترافیک هوایی، انتظار میره که تا یکی دو روز آینده مجددن پروازها بین افغانستان و هند از فضای پاکستان مطابق به روال گذشته اثر گرفته شود.
شرکت های هوایی افغانستان به تازگی پروازهایشان به هند را از طریق فضای ایران آغاز کردند، اما عبور از این مسیر باعث طولانی شدن مدت پرواز و افزایش قیمت تکت شده است. پاکستان حدود 10 روز پیش پس از آن حریم هواییش را بست و به هیچ طیاره اجازه عبور از فضای این کشور را نداد که جت های هند بر برخی از مناطق پاکستان بمباری کردند. به گفته دهلی ناو، در این حمله های هوایی پناهگاه های گروه جیش محمد هدف قرار داده شدند. هند بعد از آن دست به این کار زد که این گروه مسئولیت حمله انتحاری در منطقه کشمیر تحت اداره هند را که در آن ده ها پلیس هندی کشته شدند به دوش گرفت. قرار است تیم های کرکت افغانستان و آیرلند فردا در یک بازی یک روزه دیگر وارد میدان شوند. این بازی ساعت 12 ظهر روز جمعه به وقت کابل در شهر دهرادون هند آغاز خواهد شد. از میان 3 مسابقه یک روزه که تا کنون بین این دو تیم انجام شده، تیم کرکت افغانستان یک بار و تیم آیرلند نیز یک بار برنده شدند. یک مسابقه به دلیل باران به نتیجه ماند و بر علاوه مسابقه فردا این دو تیم در یک بازی یک روزه دیگر نیز به مسافه هم خواهند رفت. در جریان این مسابقات که در 21 فوریه آغاز شد، تیم کرکت افغانستان در 3 مسابقه 20 اوره در برابر تیم آیرلند برنده شده است. تیم های کرکت افغانستان و آیرلند در 15 ماه مارچ در یک بازی تست مقابل هم قرار خواهند گرفت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. معاون وزیر خارجه ایران میگوید حمایت قوی سایر امضا کننده های موافقت نامه هسته‌ای این کشور را حاصل کردند. عباس عراقچی دیروز 5 مارچ بعد از نشست با امضا کنندگان توافق نامه اتمی سال 2015 میلادی به غیر از ایالات متحده آمریکا در شهر ویانا پایتخت اتریش به خبرنگاران گفت:
ما حمایت بسیار قوی همه اشتراک کنندگان را به اصل توافقنامه حاصل کردیم. آنها تصدیق کردند که این توافقنامه صرف زمان می تواند باقی بماند که ایران بتواند از آن سود ببرد. آنها تعهد کردند تا روی میکانیزم کار کنند که ایران از رفع تحریم ها منفعت ببرد.
ایالات متحده آمریکا در ماه می پارسال از موافقتنامه اتمی ایران بیرون شد و تحریم‌های اقتصادی را بر این کشور دوباره وضع کرد. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد. صدر اعظم اسرائیل هشدار داد که کشتی‌های نظامی این کشور به کشتی‌های اجازه نخواهد داد که نفت را از ایران قاچاق می‌کنند. بنیامین نتانیاهو دیروز در جریان سخنرانی به نیروهای بحری اسرائیل بر ایران اتهام وارد کرد که هنوز هم می‌خواهد به طور مخفی نفت را به فروش برساند و قبل از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 نیز تلاش‌های مشابه را انجام می‌داد. ایران تا هنوز در مورد این اظهارات نتانیاهو چیز نگفته است. و سفیر ایالات متحده آمریکا در کیف از مقام‌های اوکراین خواست تا سورنوال خاص ضد فساد اداری این کشور را از کار برکنار ساخته و مشکل فساد در اوکراین را مهار کنند. ماریا یوانویچ دیروز در یک سخنرانی در کیف گفت تا هنوز تلاش‌های حکومت بر ضد فساد، حاکمیت قانون و اصلاحاتی که اوکراین در انتظار و در خور آن است به نتیجه بوده است. او همچنان گفت برای یقینی ساختن صداقت نهادهای ضد فساد اوکراین، نظر خولودنیتسکی سورنوال خاص این کشور باید از کار برکنار شود. نظر خولودنیتسکی سورنوال خاص ضد فساد در اوکراین متهم است که مقام‌های متهم به فساد این کشور را کمک می‌کند تا از مجازات فرار کنند. هفت و 37 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. ادامه گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر. وزارت خارجه آمریکا میگوید این گفتگوها روی 4 مورد متمرکزند.
این 4 نقطه جلوگیری از تروریسم، خروج نیروها، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس را شامل میشوند.
مسئولان برنامه غذایی جهان در افغانستان میگویند که تلاش ها در زمینه کمک با سیلاب زده ها در این کشور ادامه دارد.
سروی ها جریان داره، خانواده هایی که اونا نیازمند تشخیص میشن، هر از اونا هم آمادگی داریم که برشان کمک های مواد غذایی را برسانیم.
در مسائل منطقه‌ای میشنوید که نظامیان پاکستانی و هندی یک بار دیگر در منطقه کشمیر بالای یکدیگر آتش بری کردند و در رنگ‌های زندگی با یک محصل در کابل گفتگو کردیم.
برای محصلین کار زمینه کار نیستن. هر جا که بری تجربه می‌خواهد. اگر مردم از تجربه از کجا کنه؟
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان امروز هم در قطر ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا میگوید این مذاکرات روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، زمینه سازی برای گفتگوهای بین الافغانی، مبارزه با تروریسم و آتش بس متمرکزند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد میگوید صلح در افغانستان زمان تامین خواهد شد که افغانها با هم نشسته گفتگو کنند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل به این نکته در گزارش اشاره میکند که آن را به دفتر مرکزی این سازمان در نیویورک سپرده است. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای بین الافغانی به زودی در قطر آغاز خواهد شد. در مذاکرات قطر این موضوع در آجندای اصلی گفتگوها قرار دارد که گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. عقب نشینی از مذاکرات بین الافغانی، امریکا به هیچ صورت با آن موافق نیست. برای طالبان پیشرفت در مذاکرات به مراتب سهلتر از عقب نشینی در آن است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، روز دوشنبه گذشته مذاکرات را با هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در شهر دوحه مرکز قطر آغاز کرد. این پنجمین دور مذاکرات هیئت امریکایی با نمایندگان طالبان است که هنوز هم ادامه دارد. قبلا مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تضمین طالبان در مورد این که از گروه‌های تروریستی مانند شبکه القاعده دوری کرده، نمی‌گذارند از افغانستان برای حملات تروریستی بر ضد سایر کشورها استفاده شود، در محور این دور مذاکرات قرار داشت. اما رابرت پلادینو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه هفته جاری در واشنگتن گفت: مذاکرات در دوحه ادامه دارد و روی چهار مسئله متمرکز است که برای رسیدن به یک توافق با هم ارتباط دارند. این چهار نقطه جلوگیری از تروریسم، خروج نیروها، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس را شامل می شود. طالبان در دورهای گذشته گفتگوها با زلمه خلیلزاد تاکید کرده بودند که با حکومت افغانستان مذاکره نخواهند کرد. اما قاضی محمد امین وقات می گوید در کابل روی یک هیئت افغانستان شمول مذاکره کننده صلح با طالبان کار می شود و این هیئت به زودی مذاکرات را در قطر انجام خواهد داد. مسئله ما نه موضوع روز و هفته است که این کار انجام خواهد شد. ما آرزومندیم که در آغاز سال نو این گفتگوها آغاز شود. سال نو با پیام گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود که پیشرفت در آن محسوس بوده و به نتیجه خواهد رسید. قرار است روز دوشنبه 11 مارس در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد صلح افغانستان بحث شود. این مسئله یک بخش اساسی گزارش 34 صفحه‌ای است که دفتر هیئت معاونت این سازمان در کابل یا یوناما آن را برای بحث به این شورا ارائه کرده است.
شنیدید که گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان امروز هم در قطر ادامه دارد. یکی از کشورهایی که می‌خواهد در پروسه صلح افغانستان نقش ایفا کند ازبکستان است. این کشور در این اواخر تلاش‌ها را آغاز کرده تا در خصوص صلح افغانستان میانجیگری کند و طالبان را به گفتگو با حکومت افغانستان تشویق نماید. مشاور امنیتی ملی افغانستان دیروز با وزیر خارجه ازبکستان در تاشکند روی پروسه صلح افغانستان و برخی مسائل دیگر گفتگو کرد. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد برایتان بیشتر میگیم. رادیو آزادی. مشاور امنیت ملی افغانستان به روز چهارشنبه با وزیر خارجه ازبکستان در شهر تاشکند ملاقات کرد. حمدالله محب و عبدالعزیز کاملوف روی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها، گسترش و تحکیم روابط و همکاری های اقتصادی و ترانزیتی میان افغانستان و ازبکستان بحث کردند. مشاور امنیت ملی افغانستان پس از آن به ازبکستان رفت که وزیر خارجه این کشور با ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرد. ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان نیز است. طالبان در قطر دفتر سیاسی دارند. دیدار عبدالعزیز کاملوف با ملا عبدالغنی برادر نشان می‌دهد که ازبکستان در رابطه با موضوع افغانستان تمایل زیاد دارد و می‌خواهد که در جهت ختم جنگ در افغانستان نقش ایفا کند. در همین حال اکرم خپلواک، رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آزادی گفت که ازبکستان از جمله کشورهایی است که قبل از سال 2000 میلادی برای مصالحه در میان مجاهدین تلاش کرده است. آقای اخپلواک افزود:
افغانستان د سول پروسه کی یو لری غوادو څخه چې سیمایز
یکی از کشورهایی که در زمینه پروسه صلح افغانستان می تواند اجماع منطقه‌ای را نیز ایجاد کند و روابط مثبت و خیلی قوی هم دارد ازبکستان است. یقین دارم مشکلاتی که ما در کشورهای خلیجی یا کشورهای منطقه داریم، بهترین جای مذاکره که هم رسیدگی کرده بتوانند و هم از لحاظ اجماع منطقه‌ای بین المللی و داخلی ازبکستان است. ازبکستان حتی در زمان حاکمیت طالبان میان دولت اسلامی و طالبان نیز یک نقش مثبت ایفا کرده بود. بود. اطمینان دارم که حالا هم میانجیگری این کشور یک نتیجه مثبت بدهد.
وزیر خارجه ازبکستان در ماه اکتبر پارسال در یک نشست در ولایت هرات گفته بود که کشورش طی یک سال اخیر از طریق گفتگو و مشوره و دعوت طالبان را به گفتگوهای بین الافغانی تشویق کرده است. کاملوف همچنان گفته بود که ازبکستان با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر تماس‌های داشته، اما به گفته وی این تماس‌ها با توافق حکومت افغانستان صورت گرفته است. یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در ماه اسفند سال گذشته در سفر به تاشکند با مقام‌های ازبکستان روی امکانات صلح در افغانستان بحث کرده بود. از سوی دیگر سید اکبر آقا، یکی از چهره‌های پیشین طالبان و رئیس شورای نجات افغانستان، می‌گوید که ازبکستان با طالبان روابط خوب دارد و می‌تواند نقش مثبت را در پروسه صلح این کشور ایفا کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم جاوید نعیمی شماری از روزنامه‌های غربی را مرور می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز به حمله روز چهارشنبه بر یک شرکت ساختمانی در ولایت ننگرهار تمرکز کرده است. در این رویداد که در آن 5 حمله کننده دخیل بودند، 16 کارمند یک شرکت ساختمانی کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. درگیری برای نزدیک به 6 ساعت ادامه یافت. به نوشته نیویورک تایمز، شرکت EBE در نزدیکی میدان هوایی جلال آباد که نیروهای افغان آمریکایی در آنجا مستقرند موقعیت دارد. در ادامه آمده است، در حالی که هیئت طالبان با نماینده امریکا در قطر مشغول گفتگو است، این گروه دست داشتن در حمله چهارشنبه در ولسوالی بهسود ننگرهار را رد کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، گروه داعش در ننگرهار حضور فعال دارد و چندین حمله را در این ولایت انجام داده است. روزنامه بریتانیایی گاردین به سیلاب‌های اخیر در افغانستان و تلفات و خساره‌های ناشی از آن توجه کرده است. به نوشته روزنامه، در 7 سال اخیر افغانستان بدترین سیلاب‌ها را در چند روز گذشته تجربه کرد. در ادامه آمده که به دنبال خشکسالی، سیلاب‌های اخیر به هزاران خانه صدمه رسانده و سازمان ملل متحد بنابر نبود حمایت مالی دچار هراس شده است. گاردین می‌افزاید کسانی که به خاطر خشکسالی خانه‌هایشان را در تابستان ترک کرده بودند، برای دومین بار آواره شدند، این بار در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها. روزنامه به نقل از توبی لنزر، اماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، نوشته که کمیسیون اروپا را به خاطر عدم رسیدگیش به این بحران در افغانستان مورد انتقاد قرار داده است. آقای لنزر گفته که بیش از 13 میلیون تن در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و 3.6 میلیون تن دیگر یک گام تا قحطی فاصله دارند. معاون نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان میگوید این سازمان خواهان کمک‌ها به ارزش 612 میلیون دلار برای افغانستان شده بود، اما تا اخیر ماه فوریه فقط 3% این کمک‌ها را دریافت کرده است. روزنامه گاردین همچنان در مورد آسیب‌های ناشی از بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر نوشته که ولایت‌های قندهار، هرات و فرا بیشترین صدمه‌ها را در این مدت متحمل شدند. به نقل از روزنامه، پارسال مهمترین کمک کننده های بشری در افغانستان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کمیسیون اروپا بودند، اما امسال کمک های کافی برای افغانستان تعهد نشده است. با وارد شدن تلفات و آسیب ها در جریان بارندگی و سیلاب های اخیر در افغانستان، اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد انتظار دارد که تمویل کننده ها به صورت فوری کمک هایشان را اعلام کنند تا در نتیجه از گسترش فاجعه و بحران جلوگیری شود.
مسئولان برنامه غذایی جهان در افغانستان از ادامه تلاش ها در زمینه کمک با آسیب دیدگان سیلاب ها در افغانستان خبر می دهند. سخنگوی این برنامه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار حکومت و دیگر مؤسسات ملی و بین المللی تلاش کردند تا برای سیلاب زده ها در افغانستان کمک های غذایی را فراهم نمایند. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات بیشتر دارد.
چند روز پس از وقوع سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان، حالا سازمان غذای جهان یا WFP می گوید که در کنار حکومت افغانستان تلاش ها را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان در این ولایات آغاز کرده است. وایدلا امانی سخنگوی این سازمان در افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تاکنون برای سیلاب زده ها در ولایت های هلمند و کندهار کمک های غذایی را توزیع کردند و در این حال سروی خانواده های آسیب دیده از سیلاب در سایر ولایات از این سازمان ادامه دارد.
چند ولایت کشور سیلاب های سرازیر شدند و که اختلاط مالی و جانی هم بدبختانه داشتند. تا این روز که ما با شما صحبت میکنیم در توانسته که در حدود 405 متریک تن مواد غذایی را برای بیشتر از 500 فامیل در کندهار و هلمند اینا توزیع بکنن و سروی ها جریان داره. خانواده‌ای که اونا نیازمند تشخیص میشن بر از اونا هم آمادگی داریم که برشان کمک های مواد غذایی را برسانیم.
آقای امانی گفت که این کمک ها شامل آرد غنی شده، روغن غنی شده، حبوبات، نمک آیدیندار و بسکیت با انرژی بالا می باشد که برای هر خانواده برای استفاده دماهایشان توزیع می گردد. ولایات هلمند، کندهار، زابل، هرات و فرا از ولایت خوانده می شوند که به اثر سیلاب ها متضرر گردیده و باعث تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم شده است. در جریان همین هفته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث نیز از رسیدن تلفات جانی و خسارات مالی به آسیب دیدگان سیلاب ها و بارندگی های اخیر در 24 ولایت کشور خبر داد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته بود که برای چنین حالات اضطراری در ولایت گودام های مواد خوراکی، خیمه، کمپل، پوشاک، وسایل آشپزخانه و ادویه موجود است و برای آسیب دیدگان توزیع می گردد. حالا مسئولان این وزارت می گویند که تا کنون برای 2557 فامیل مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است. تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت کمک های موسسات بین المللی به خصوص سازمان WFP را در کنار کمک های حکومت مؤثر می داند. آقای عظیمی در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما اگر مؤسسات امداد رسان بین الملل با ما همکار نباشند، ما با این وضعیت و با این بحران هایی که مواجه میشیم، مخصوصا از آدرس حوادث طبیعی، پاسخ دادنشان خیلی دشوار و متمم میشه و همین مؤسسات است مشخصا WFP که از دونرها فند میگیرند، میان با ما همکاری میکنند.
آقای عظیمی میگوید که کمک های اخیر که از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سفارت بریتانیا صورت گرفت، همه آن از سوی سازمان WFP در افغانستان تطبیق شد. اما نمایندگان مردم برخی ولایات آسیب دیده از سیلاب در ولسی جرگه تاکید دارند که کمک های انجام شده کافی نبوده و باید برای رسیدگی به متضررین کمک های بیشتر صورت گیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اساکر هندی و پاکستانی بالای مواضع یکدیگر در منطقه کشمیر یک بار دیگر آتشباری کردند. این آتشباری دیروز توسط قوای توپچی و اسلحه خفیف در حال صورت گرفت که خدمات ترانسپورتی، خطوط ریل و سرویس ها دوباره بین این دو کشور همسایه اثر گرفته شده و تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش های اخیر ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش های اخیر بین هند و پاکستان ادامه دارد، اساکر هندی و پاکستانی بار دیگر مواضع همدیگر را در منطقه کشمیر مورد گلوله باری قرار دادند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز با اشاره به تلاش های دیپلماتیک گفت: تلاش های شخصی دیپلماتیک ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا نقش مهم را بازی کرده و سایر کشورها نیز. اجازه بدهید از چین نام بگیرم، بر روسیه اشاره کنم. عربستان سعودی و سایر دوستان مانند ترکیه، اردن و امارات متحده عربی که از طریق دیپلماتیک برای بهبود وضعیت تلاش کردند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، نیروهای نظامی این دو کشور همسایه دارای اسلحه اتمی اساکر همدیگر را با آغاز این آتشباری متهم کردند که دیروز 6 مارس توسط اسلحه ثقیل و خفیف در منطقه مورد منازعه کشمیر صورت گرفت. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات ناشی از این آتشباری گزارش داده نشده است. تنش‌ها در روابط بین هند و پاکستان بعد از آن شدت یافت که به تاریخ 14 فوریه بیش از 40 نظامی هندی در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه کشمیر تحت کنترل هند کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است، اما پاکستان این اتهام را رد کرده. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است، مسئولیت این حمله خونین بر نیروهای هندی را به عهده گرفته است. وزیر داخلی پاکستان روز سه‌شنبه هفته جاری گفت که هند نام برخی افراد مظنون گروه جیش محمد را با اسلام آباد شریک ساخته است و از دستگیری 44 تن از اعضای این گروه به شمول مفتی عبدالرؤوف برادر مسعود از هر رهبر جیش محمد خبر داد. اعظم سلیمان خان وزیر داخلی پاکستان در یک نشست خبری در همان روز گفت در صورتی که شواهد بیشتر ارائه شود آنها وارد اقدامات بیشتر خواهند شد. بعد از حمله انتحاری 14 فوریه تیارات هند برخی مناطق را در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان بمبارد کردند. پاکستان دو تیاره هندی را سقوط داد و یک پیلوت آن را اسیر کرد که بعداً به نشانه یک حرکت اسنیت دوباره رها شد. آتشباری دیروز 6 مارچ توسط قوای توپچی و اسلحه خفیف نیروهای اردوی هند با پاکستان در حال صورت گرفته است که خدمات ترانسپورتی خطوط ریل و سرویس ها دوباره بین این دو کشور از سر گرفته شده است. تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش های اخیر ادامه دارد که از سال 1999 میلادی به این سو جدی ترین استحقاق بین این دو کشور دارای اسلحه اتمی محسوب می شود. در سال 1999 میلادی اردوی پاکستان نیروهای زمینی را به منطقه کشمیر تحت کنترل هند اعزام کرده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم فشرده خبرها را داریم. مقام ها در ولایت سمنگان از بازداشت 20 طالب مسلح در ولسوالی حضرت سلطان خبر می دهند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان امیدوار است که به زودی پروازهای شرکت های هوایی این کشور به هند با عبور از حریم هوایی پاکستان دوباره آغاز شود. قرار است تیم های کرکت افغانستان و آیرلند فردا در یک بازی یک روزه دیگر وارد میدان شوند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید حمایت قوی سایر امضا کننده های موافقت نامه هسته‌ای یک کشورش را حاصل کرده است. صدر اعظم اسرائیل هشدار داد که کشتی های نظامی این کشور به کشتی های اجازه نخواهد داد که به گفته بنیامین نتانیاهو نفت را از ایران قاچاق میکنند. و سفیر ایالات متحده آمریکا در کیف از مقام های اوکراین خواست تا سارنوال